أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم إلى يوم الدين. خب راجع به عرض کنم به خدمت شما این که گفتیم که همین اطلاقات ادله کافی هست که شرطی نداشته باشه، مشروط نباشه. سجده تلاوت از بابت مثلا حدث و خبث و فلان و اینها، چرا؟ برای اینکه ربطی به نماز نداره. ادله شرطیت در نماز شامل سجده نمیشه، سجده تلاوت. و در سجده تلاوت اگر هیچ دلیلی نبود، کافیه برای اینکه سجده واجبه و این چیزا شرط نیست. یا به اطلاق ادله، اگر از اطلاق هم مایوس شدیم و مثلا دیدیم در مقام بیان نیست و اینا، خونو بر مثل به اصالت البراءه. بالاخره شک در شرطیت مرجع درش اصالت البراءه است. اگر هیچ دلیلی دلیل خاصی نداشته باشیم، مقتضای قاعده اینه. و اگر چنانچه دلیل خاص داشته، حالا دلیل خاص هم داریم در مورد عدم شرطیت طهارت از حدث، دلیل داریم که یه روایت خوندیم ضعیف بود، به علی ابن ابی حمزه بطائنی الواقفی المعروف من رؤوس الواقفه، که اونا ردش کردیم از لحاظ سند. روایت بعدی روایت ابن ادریس بود که سندش ما قبول کردیم، اگرچه سیدنا الاستاد درش تشکیک کرده، ولی ما گفتیم نه، این عرض می شود خدمت شما از مواردی است که اطمینان عرفی برای انسان حاصل میشه، نمیشه مرسل حسابش کرد. عرض میشد از باب اطمینان ابن ادریس و اون کتابی که داشته و گفته من از این کتاب دارم نقل میکنم، پس شهادتی داده به این که حاضر کتاب هو و کتاب و ارشد احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی. خب اینم که دلالت داشت که عرض می شهد قلت لابی عبدالله یقرب الرجل از سجده و هو علا غیر وضو، قال یسجد اذا کانت من العزائم، یعنی علا غیر وضو. پس طهارت شرط نیست، طهارت از حدث اصغر. و یه روایت دیگه آوردن که به نظر ما این مدت سندش هم صحیحه، تخریبش کرده با احتمال تقیه، یعنی با بلکه علم به تقیه. خیلی خوب، علم تقیه رو داریم، اما لولا این به نظر ما دلالتی هم نداره. یعنی باید بخونیمش ببینیم چطور معناش میکنیم. اینطور که ما معنا میکنیم دلالت نداره، صرف نظر از جهت تقیه بودنش. حالا روایت بخونم. منها صحیحة علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. این روایت در قلب الاسناد آمده که سندش ضعیف، از جهت اینکه در سند عبدالله ابن الحسن و توثیق نشد. به اون کار نداریم، به اونی کار داریم که در تهذیب آمده. در تهذیب سندش از شیخ تا علی ابن جعفر و سند صحیحه. عرض کنم خدمت شما، قال سألته، یعنی علی ابن جعفر میگه که سوال کردم از برادرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عن امام قرأ السجده، امامی که سوره سجده دار خونده. فاحدث قبل ان یسجد، قبل از سجده کردن محدث شو. کیف یسنع، حالا چیکار کنه؟ قال علیه السلام یقدم غیره، یعنی چه؟ یعنی برای ادامه نماز، خودش که محدث شده خودی نمازش باطله، پس امامتش هم دیگه باطله. یقدمو غیره، یعنی یکی از معلومه این معناش خودی باید تو ترجمه احتیاج نباشه، یکی از مأمومینی که در کنارش هستن مقدم میکنه برای امامت. خب اون چه کار میکنه؟ حالا اینجا به نظر ما این زمین دیگه برمیگرده به اون غیر، تو خودش نمازش باطله. و یتشهد و یسجد، یعنی کی یتشهد؟ یعنی اون غیر نه، یتشهد و یسجد. حالا ما میتوانیم و بهترم اینه که این یتشهد را چون سجده، خب ای سجده نماز مقصود باشه، خب قبل از تشهده، جای سجده نماز، تشهد خب بعد سجده هم میشه. پس اگر به صلاح، پس مراد سجده نماز نیست و الا به حسب رتبه جایگاهش قبل از تشهد بود. اینی که آمده از یتشهد و یسجد، پس این دیگه سجده نماز نیست. مقصود از این یتشهد یعنی یتشهد و یسلم. خیلی وقتا داریم که تشهد دیگه به معنای تشهد و صلوات و سلام و همه اینا تا اتمام نماز تشهد اطلاق میشه برشون، مواردی داریم. گاهی هم اطلاق میشه به معنی الاخص، گاهی اطلاق میشه به معنی الاعم، در لسان روایات داریم. یتشهد یعنی دیگه تشهد تا آخر نماز میخونه. پس این یتشهد کنایه است از چی؟ از اتمام نماز، یعنی نماز میخونه تا آخر، تشهد هم که خون یعنی سلام هم که داد، یسجد یعنی یسجد لتلاوه. این سجده دیگه هم سجده تلاوته، چون خب بده کار بودم سجده تلاوتی ایما را هم که نگفت. پس این یسجد یعنی یسجد لتلاوه بعد اتمام سلام از نظر فقه الحدیث. حالا این مطابق فتوای ما نیست، یه بحث دیگه است، ولی باید ببینیم معنی حدیث چیه. یتشهد یعنی نماز را تمام میکنه، یسجد هم یعنی سجده تلاوت بعد نماز به جا میاد. خب و ینصرف هو، اینجا ینصرف هو یعنی کی؟ هر این دو مطلبی که گفتیم راجع به او امام نائب بود. و ینصرف هو یعنی همون امام اصلی که محدث شد، اون دیگه او ینصرف هو یعنی به مجرد حدثش ینصرف، ینصرف یعنی نماز ول میکنه و میره. و این هم میگه بعد میفرمد و قد تمت صلاتهم، فقط سمت صلات هم یعنی صلات کی؟ یعنی امام جدید و مأمومینش. قد تمت صلات هم برای خونماشون رو خوندن اونا. امام هم محدث بشه در اثناء نماز، نماز مأمومین باطل نمیشه. امام دیگری آمد نماز را خوندن تا آخر صحیح، پس نمازشون کامله و صحیحه، اشکالی به نمازشون وارد نشده، سجده تلاوتشون هم که انجام دادن. این راجع به اونها. و اما خود امام تنها چیزی که دربارش آمده بعد الحدث آمده که ینصرف، ینصرف یعنی ول میکنه میره، ول میکنه و میرود و دیگه متعرض هم نشده که سجده تلاوت به جا بیاره، فقط بیان کرده که نمازش باطله و میرود، یعنی میرود که تجدید وضو بکنه، مقصود اینه. خب و دیگه سجده چه؟ نگفته که سجده بکند یا سجده نکنه. پس بنابراین این روایت از نظر فقه الحدیث دلالتی بر وجوب بر سجده حین الحدث. سجده حین الحدث در صورتی که اگر به همین امام محدث گفته شده بود که نمازش باطله اما سجده تلاوتش انجام بده، خب دلالت پیدا میکرد که در حال حدث سجده تلاوت انجام میشه. اما همچون مطلبی تو روایت نیامده. برای امامی که محدث شد که فرض این از آیه سجده دار هم خودش خونده، تنها چیزی که در حدیث آمده این که ینصرف، ینصرف یعنی ول میکنند، نماز باطل میکنند و میرود، اما نگفته که سجده هم بکند یا نکند، ساکته. وقتی که ساکت بود پس این روایت دلالتی بر سجده یقین الحدث نداد. برای چه؟ برای اینکه اون امام نائب و مأمومینش اونا خود در حال حدث نبودن، اونا در حال طهارت بودن، چون در حال نماز بودن و محدث هم که نشدن. پس وجوب سجده بر اونها برای محل بحث ما دلالتی نداره. این راجع به اونا. راجع به امام که محدث شده خب هم نفرموده که سجده بکنه یا نکنه، ساکته. بله و امام میگه لم یسجد، اما بعدش که تکلیفش گفته گفته ینصرف دیگه، اما نگفته ینصرف و چه بکنه. کنون یسجده خب راجع به راجع به اینه، ضمیرش راجع به مأمومینه. فیتشهد یعنی ذالک الغیر، او غیری که جلو افتاد، یتشهد و یسجد. اما راجع به امام محدث چیزی نگفته، گفته فقط ینصرف. ضمیر یتشهد و یسجد راجع به کی میگیرید؟ یعنی که نه نه به چه مناسبه، خب احتمالیه این که می ترکیک کنیم بین یسجد و یتشهد، یعنی بگوییم که یقدم غیره و فیتشهد یعنی اون امام جدید، و یسجد و ینصرف هو خب احتمالیه، یا احتمال ضعیفی هم بلاس داره، چون که یزدو بیشتر میخوره که از تو بچه باشه یا تشهد باشه. اما اگر هم بخواییم از اون ردش بکنیم و بزنیمش به ینصرف هو، یعنی یسجد به ینصرف هو، اینطور معناش بکنیم، خیلی خوب وقت میشه احتمال. اذا جاء الاحتمال، البته احتمال هم ضعیف چون خلاف ظاهر روایته، به حسب این که بخواییم همینطور معنا بکنیم، این صرف احتمالیه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. چرا؟ چون که از هر این است که این از جد بخوره به همون کی؟ همون امام، امام جدید صد باز فرمونه. ولی اگر هم بخواییم این طورش بکنیم، صرف احتمالی و با احتمال نمیشه استدلال کرد. بله نماز باطله، بحث از سجده تلاوت شه، بالاخره خونده آیه را سجده. و بحث کار به تقیه ندارم، میخوام ببینم این روایت صرف نظر تقیه، میخوایم ببینیم نه الان ما داریم استدلال میکنیم که در حال حدث انسان سجده بکنه، کجا یه روایت آمده دلالتی ندارم. پس بنابراین نمیخواد ما روایت تخریب بکنیم به وسیله تقیه. بله تقریب هم هست، چون که کاملا این در حال تقیه است و ناظر به تقیه، برای اینکه خوندن سوره و سور عزائم کار اهل سنته و ما خوندن سور عزائم را در نماز واجب هم حرام میدانیم هم باطل. درست شد؟ یعنی جایز نیست خوندنش. پس این که بالاخره اصل تجویزش، بله تجویز این که چون اونا هم اگر امام محدث شد هم احتمال داره همینو بگن، بله امام محدث شد پس چه میکنن؟ همه فرار میکنن، میرن میگم کاری که گوره پتره نماز نمی خواری، نماز ادامه میدن اونا هم نماز ادامه. نه تقیه است یعنی چه؟ یعنی امام داره تکلیف ما را معین میکنه، ما فی حال تقیه، اذا وقعنا فی التقیه، اذا کننا مع یک کسی که امام سنی این کار کرد و ما باید چه بکنیم؟ جمعیت چه بکنن؟ ای خود امام مثلا. بس بنابراین تکلیف تکلیف ماست، اما در حالی که ما در تقیه هستیم و میخواهیم مطابق اهل سنت عمل بکنیم، بله بس بنابراین روایت دلالت بر چیز؟ به نظر ما. خب یکی این که خرابش میکنیم از جهت تقیه بودن، بله بوی تقیه ازش میاد و قابل استدلال نیست، چون امام تأیید کرده که امام جماعت سبر عزائم بخانه، بعد هم نمازشون صحیح باشه و این عرض کنم به خدمت، پس بنابراین تقیه است قابل استدلال نیست. ولی مطلب دیگر هم این است که لولت تقیه دلالتی نداره، برای اینکه یه جایی داشته باشد که یه امام بعد از که محدث شد نمازش باطل شد سجده تلاوت را به جا بیاورد. ما یه همچه چیزی میخواییم که استدلال کنیم برای محل بحثمون، ما همچه چیزی در روایت نمیبینیم مگر طبق این احتمالی که گفته شد که صرف احتمال ضعیفیه و قابل استدلال نیست. این راجع به این روایت دیگه تمام، اجازه بدید که چون خیلی مونده مثل این مسئله دیگه زودی تمام شد. اون وقت عرض کنم چند تا روایت داریم در باب حیض. خب یکی از جمله حدث ها حدث حیضه، در خصوص حدث حیض روایاتی آمده، عرض کنم بخندونتون بعضی از روایاتش دلالت دارد بر وجوب سجده علال حائض اذا سمعت آیت العظیمه، بعضی از روایات دلالت دارد بر عدمش که نه نیست، همچه چیزی نیست، نباید بخونه، نباید سجده بکنه، یا نباید، یا اینکه واجب نیست. حالا لحالاً ببینیم چطور معنا میکنیم. پس بنابراین در خصوص حائض روایات متعارضی آمده، باید اینو بخونیم و بحث کنیم که بحث امروز ما بیاد سر این مهمه. عرض شود خدمت شما مما دل على الوجوب على الحائض، از می شود صحیحة الحزاء قال سألت ابا جعفر علیه السلام امام باقر عن الطامس یعنی الحائض تسمع السجده، آیه سجده رو میشنم فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. حضرت فرمود اگر از عزائم باشد باید سجده بکند هر وقت شنید اون را، یعنی آیه سجده را. و موثقت ابی بصیر نبی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث و الحائض تسجد اذا سمعت السجده. اینم اگر بگیم اطلاق داره دیگه، وجوبی نسبت به عزائم، استحبابی نسبت به غیر عزائم. یعنی چی؟ یعنی حال حائض حال بقیه مردمه، حال بقیه است که برای سجده واجب به جا میارن و عجب واجب به جا بیارن، مستحبش هم که مستحب به جا بیارن. یعنی حائض با بقیه فرقی نداره. که این روایات وارد شدن در جلد دوم از وسائل، تجبرمونی جلد دوم ابواب الحیض، جلد دوم ابواب الحیض باب 36. این روایاتی که دلالت دارن بر وجود، در مقابل اینا روایاتی هست که دلالت دارن بر عدم وجوب یا عدم جواز. به ازای ما صحیحة عبد الرحمن ابن ابی عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة اذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد. سؤال دو چیز کرده، یکی اینکه آیا حائض قرائت قرآن میتونه بکنه؟ حضرت فرموده جایز عرض شد خدمت شما. بعد سوال کرده که اگر آیه سجده دار را شنید سجده بکنه، حضرت فرمود لا تسجد طبق این روایت. یعنی آیه سجده دار شنید سجده نمی کنه. حالا این یه روایت، یه روایت دیگه هم داریم که معارضه می کنه، موثقه قیاسه. دو تا قیاس داریم، قیاس ابن حفص و قیاس ابن کلوم. من موثق است بله، اهل سنت بودن البته، عامی المذهب، ولی معتبره. لا تقضی الحائض الصلاة، چون سندهاشون رو دیدم بقیه افراد سند هم معتبرن. لا تقضی الحائض الصلاة ولا تسجد اذا سمعت السجده. اینم از امام صادق صلوات الله علیه که حائض در نمازش را قضا نمی کنه چون قضا نداره از ساقط. ولا تسجد اذا سمعت السجده، آیه سجده دار که شنید هم سجده نمی کنه. خیلی خوب، حالا اونجا بعضی فتوا دادن ولی اختلاف شده بین فقها. از شهر ذهب المفید و شیخ النهایه و ابن الجنید الى حرمت السجود على الحائض عملا به ظاهر نه. خب لیکن خب این ساقطه، برای اینکه خب این روایات اینطور گفته اما خب معارض دارن. اون روایات معارض هم گفته بود چی؟ سجده میکنن. به همینطور به درس قاطع نمیتونیم فقط به یه دستی از روایات فتوا بدیم اون معارضش ول بکنیم. با باید جمع کنیم بین الطائفتین، یک طائفه دلت علی السجود، یک طائفه دلت علی عدمه. باید جمع بکنیم ببینیم نتیجه جمع چه میشه. سه وجه جمع گفته شده که خیلی به طور مختصر صاحب وسائل هم به اون سه وجه جمع اشاره کرده. در کجا؟ در همین ابواب حیض. باب عرض کردم باب چندم؟ بله گفتم باب 36 هم عرض کردم. بله باب 36 هم ابواب الحیض، باب 36 هم در آوردیم. عرض کنم خدمت شما در پایان کار صاحب وسائل خیلی به طور مختصر عرض می شود به خدمت شما. یک وجه جمع خودش گفته، دو تا وجه جمع هم از دیگران نقل کرده. قالش یک وجه جمع اولی نظر شیخه، حالا اونی را که اول آسان تر از همه مال خودشه، خودش میگه اقول و یحتمل الانکار. خب وجه جمعی که خودش بیان کرده این که برای انکار باشه. انکار یعنی چه؟ نه همه استفهام انکاری، اما چطور؟ ببینید، قال سألت عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة اذا سمعت السجده، قال علیه السلام تقرأ ولا تسجد. اعتراضیه، یعنی میتونه قرائت قرآن بکنه اما حق نداره سجده بکنه، یعنی آیا سجده قرائت قرآن بالاتره؟ پس بنابراین به عنوان انکار، چطور ممکنه قرآن خوندن جایز باشه اما سجده کردن جایز نباشه؟ اینطور صاحب وسائل عرض می شود خدمتشان، لحن روایت عوض کرده و حمل کرده. یعنی چه؟ یعنی پس باید سجده بکنه. پس این روایت هم معید روایات قبلی و معارض نیست. این حمل صاحب وسائل که سیدنا الاستاد الخوئی رحمت الله علیه به شدت تاخته بر این حمل، در درس هم یادمه که اینو میخوندیم، ما حضور داشتیم موقع. عرض کنم به خدمت شما که میگو بابا این حرفا چیه؟ یعنی بخوام لحنمون عوض بکنیم؟ پس ما در تمام جمله خبریه میتونیم لحن عوض بکنیم، تبدیلش بکنیم به استفهام. یعنی مثلا قال علیه السلام یعید سلام، قال علیه السلام یعید سلاته. به صورت انکار یعید سلاته. خب اون وقت دیگه اگر یه احتمال بقایم بدیم سعی و سنگ بند نمیشه. یه چیه؟ نمیشه. باید ما به ظاهر جمله عمل بکنیم. این تقدیر داره. دقیقه اجازه بدید. این اگر بخواد از میشه مطابق اصالت الحقیقه عمل بکنیم، با صرف تغییر لحن کار درست نمیشه. برای چه؟ برای اینکه اگر برای استفهام انکاریه بایستی چی؟ بایست ادات استفهام میخواد. ادات استفهامی نیاورده. هر وقت استفهام انکاریه احتیاج داره، اگر استعمال مجازی نباشه حتما چیه؟ حتما ادات استفهامش باید ذکر بشه. الان که ادات استفهامی ذکر نشد، استفهام چطور ذکر بشه؟ یعنی حضرت بفرماید هل تقرأ القرآن ولا تسجد؟ آیا ایطوره که باید میتونه قرائت بکنه اما سجده نکنه؟ خب یه وقتی در مقام استفهام انکاری، پس یه حلی، یه ادات استفهامیه، میخواد برم استعمال مجازی نباشه لازم هست، و حال آن که وجود نداره، پس بنابراین اصالت الحقیقه و اصالت الظهور میگوید که استفهامی در کار نیست و صرف تغییر لحن کفایت نمیکنه. توجه فرمودید به این کیفیت حمل صاحب وسائل از بین رفت. اگه میخواد برای مستعمل مجازی نباشه باید بگه هل تقرأ القرآن ولا تسجد؟ حالش نگفت. نه نمیتونن قرینه بشن، یعنی جمع عرفی حساب نمیشه. قرینه و ذل قرینه خب باید جمع عرفی باشن دیگه. اگه بخوایم بگویم به قرینه اون روایات این حملش میکنیم بر این، باید جمع عرفی صدق بکنه. یعنی العرف نظر العرف یساعد على ذلك حتی یکون جمعا عرفیا، و حال اون که این جمع عرفی حساب نمیشه، چون که اینطور حمل حمله مغایر واجده، جمع عرفی نیست. تبرعی عرض کنم خدمت شما، این جمع صاحب بسار. یکی دیگه از جمع ها جمع شیخ طوسی. این طرف هم میشه. جمع شیخ طوسی عبارت است از این که خیلی خوب، موارد مشابهش یه دلیل امر داره، یه دلیل دیگه چه گفته؟ گفته لا تست شد، سجده نمیخواد. خب جمع عرفیش این است که اون حمل بر استحباب بکنیم، اون امر را، این یکی هم حمل بکنیم نفیش بر عدم الوجوب. قول خوب، پس میگیم این گفته که واجب نیست، اونم چه گفته؟ گفته مستحبه، و بنابراین تعارضی بینشونم نیست. این جمع شیخ طوسی. محقق خویی ایرادی پیدا کرده بری، و اون ایراد این است که اگر اینطور باشه باید این روایت در مقام عدم الوجوب باشه نه در مقام حرمت، برای اینکه حرمت و استحباب خب آدم ضد هم تعارض دارن. كوني في الجامع بقى استحباب مش عدم الوجوب، اما ده برأي حرمات بود الا دقيت شيء مش عم مستحب باش عم حرام باش فاهم لا الجامعي حاصل لمش. هلا باید ببینیم که الا تسجد لای نهی برای حرمت یا نفی وجوب قرینه اقامه کردن که برای حرمته. و اون قرینه چیه؟ و اون قرینه که اگر برای نفی وجوب باشه سیاق به هم میخوره، وحدت سیاقش با قبلش. در قبلش راجع به قرائت قرآنه که او سوال کرده از قرائت قرآن بر حائض، حضرت فرموده تقرأ ولا تسجد، اگر چنانچه این سوال از قرائت و خوندنش میشه سوال از وجوب قرائت باشه، یعنی قرآن خوندن در حال حیض احتمال میدیم که واجب باشه یا احتمال، پس بنابراین او سوال از چیه؟ سوال از اینه که از بابت حیض احتمال داده که قرائت قرآن حرام باشه و همچنین سجده از بابت حیض حرام باشه، چون عبادت هم عبادت در حال حیض حرامه. سوال از حرمت قرائت کرده و از حرمت سجده، و الا کسی احتمال نمیده که سوال از وجوب و عدم وجوب کرده، یعنی احتمال داده احتمال میره یه کسی بپرسه که در حال حیض که حائض شد قرائت قرآن برش واجب باشه، و قرائت قرآن بر همه مردم فوقش اینه که مستحبه. احتمال وجوب قرائت قرآن وقتی حیض عارض شد کسی احتمال میده که این قرائت قرآنی که بدون حیض مستحبه در حال حیض واجب بشه، که سوال از وجوب باشه که حضرت یکیش واجب بکنه یکیش نفی وجوب بکنه، میشه راجع به قرائت قرآن هم چه احتمالی بدین؟ ببینیم قرائت قرآنی که بر همه مردم مستحبه این احتمال داده که در حال حس قرائت قرآن واجب باشه، هیچ اصلا محتمل نیست. پس بنابراین اونی که محتمله سوالش از چیه؟ سوالش از این که این حدث حیض باعث حرمت قرائت قرآن بشه که حضرت فرمود تقره، یعنی چه؟ یعنی لیس به حرامه، قرائت قرآن در حال حیض از بابت حیض حرام نمیشه، حدث حیض مضر نیست که حرامش بکنه. وقتی که اینطور شد اون وقت وحدت سیاق باعث می شود که جزء دومش رو هم بکنیم بر چه؟ بر عدم الحرمه. یعنی اصلا موضوع سوال چه بوده؟ احتمال اینکه از باب حیض اینا چون عبادتا حرام باشن بر حائض، سوال از حرمته. یعنی سوال از حرمت شد اون تقرا یعنی چه؟ یعنی قرائت قرآن لیس به حرام. فاول لا تسجد چه؟ یعنی قرائت قرآن لا تسجد یعنی حرامه، سجده یعنی سجده دیگه حرامه، لا تسجد نباید سجده بکنه. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد وحدت سیاق اقتضا میکنه که سوال از حرمت باشه. حضرت تفصیل داده در یکی حرمت را رد کرده که قرائت قرآن باشه، نسبت به یکی حرمت را تایید کرده. چون اگر بخواهیم وحدت سیاق را حفظ کنیم سوال را اون وقت باید برگردانیم از حرمت به چی؟ از وجوب، که سوالش از وجوب باشه. احتمال سوال از وجوب قرائت قرآن فی حال حیض از هم وجود نداره، یعنی به چه مناسبت قرائت قرآنی که خود به خود مستحبه در حال حیض احتمال داره واجب بشه؟ معنا ندارم، چه چیزی غیر معقوله. چرا؟ اون عبادته از باب این که عبادت خداست، مثل نمازم که حرامه، برخواه عبادت هست باقی عبادیه هست، یه احتمال داده که مطلق العباده در این حال برش حرامه، سجده هم خودی که از نظر عباداته، احتمال داده سوال کرده حضرت تفصیل داده گفته قرائت قرآن اشکال نداره، اما سجده چون که از نظر مصادیق عبادته لا تسجد تباید سجده بکن. پس نتیجه این می شود و درست هم هست، یعنی انصافا همینطوره که مسبب سوال سوال از وجوب نیست، چون سوال از وجوب در هر دو خود یک نواقت دیگه وحدت سیاقه. سوال از وجوب را احتمال نمیدیم راجع به قرائت قرآن، خب معنا نداره قرائت قرآنی که همیشه مستحب به این وقتی حائض شد واجب شده، چه سوالی؟ پس مسبب سوال چیه؟ سوال از حرمت به اعتبار اینکه حدث حیض باعث حرمت عبادت بشه. شما این که همه میگن که به صلاح فقط این نیست که نماز بر حائض واجب نیست، نماز بر حائض حرامه، مراجعه کردید؟ پس احتمال حرمت واقعا وجود داره، هم راجع به قرائت قرآن، هم راجع به سجده از حرمت سوال کرده. حضرت تفصیل داده حرمت را در یکی تأیید کرده، در یکی رد کرده. ولی خوب اون وقت این، پس بنابراین وجه جمع شیخ را قبول نکردیم، بنابراین هم اون یکی حمل بر استحباب، این هم حمل بر عدم وجوب نمیشه. پس این روایت دلالت دارد بر حرمت، وقتی دلالت بر حرمت داشت دیگه او جمع شیخ از بین میره. و اما جمع سوم جمع جالبیه، آقای حکیم در مستنسک هم ترجیحش داده، ولی باز آقای خویی در مقام ردش برآمده. و اون جمع صاحب منتقاست که ظاهرا منتقى الجمان باشه فی احادیث الصحاح والحسان، ظاهرا از صاحب معالم هم هست. توجه فرمودید در کتاب منتقى ایشون فرموده که اون روایاتی که دلالت داشتن بر وجوب سجده صراحت داشتن در خصوص عزائم، یعنی تصریح بود به عزائم، عزائم یعنی سوالی که سجده شون واجبه. این صحیحه حزا که لا تسجد داره، این یکی داره که ازا الحائز ازا سمعت سجده، تصریح به عزائم نداره. پس یه اطلاقی پیدا میکنه، اما از این که عزائم باشه یا سجده های مستحب باشه، بنابراین نسبت بینشون نسبت اطلاق و تقییده. اون روایاتی که در خصوص عزائم هستن دلالت بر وجوب میکنن، اونا سر جاشون، اونا مقید میشه. سوال عزائم را سجده های واجب را از تحت اطلاق حزا بیرون میاریم، به تقییدش میزنیم. پس لا تسجد در صورتی که سجده ها مستحبی باشه، اطلاقش هم میشود بر سجده های مستحبی، یعنی سجده مستحبی دیگه به جا نیاره، حد اقلش هم که مکروه باشه. لا را میتوانیم لا ینعی را حمل بر کراهت بکنم، اگر گفتیم مجموع داریم بر عدم حلمه داره کراهت، بالاخره لا برای حکم تکلیفیه، نباید بکنن، نباید بکنن، نه اینکه واجب نیست، نباید بکنن، حالا یا تحریمی یا تنزیهی. این راجع به چیز سجده های مستحب. اما اونایی که دلالت داشتن بر وجوب مربوط بودن به خصوص العزائم، پس وقتی نسبت اون خصوص مطلق شد باید چه کار کنیم؟ تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم، عزائم را از تحت صحیحه حزا بیرون می آوریم، میگیم یجب علیها السجده. سو مثل سجده های مستحبی میگیم نه نمیخواه دیگه انجام نده. حالا یا تحریمی، اگر گفتیم خلاف اجماع، تنزیهی، حمله بر کراهت بشه. خب این وجه جمع منتقا گفته، آقای حکیم هم پسندیده، خیلی هم قشنگه، برای اینکه تو این روایت چه آمده داره سمعت سجده، نگفته سمعت العزائه، سجده یعنی آیه سجده داره، هم از اینکه سجدهش مستحبی باشه یا از عزائم باشد و وجوبی. پس بنابراین از صناعت اطلاق و تقیید استفاده باید بکنیم و جمع بکنیم به وسیله تقیید مطلق، خیلی هم قشنگه. خب آقای حکیم هم خیلی پسندیده، ارشد به خدمت شما. آقای خویی باز بر این ایراد گرفته، بله ایراد گرفته، پس میخواهید ایراد آقای حکیم رو، آقای خویی رو بر آقای حکیم عرض میشود به خدمت با ساعت شما. آقای خویی میفرماید که اگر در خصوص چیز بخواهیم عرض کنم به خدمت با ساعت شما چیز بکنیم، اینطور هم بکنیم، موضوعیتی برای حائض نمیمانه. حالا یادم آمد، حقیقی خواهدم از رو پیداش کنم بعد به ذهنم آمد. میفرماید که خصوصیت حائض از بین میره، برای این که معناش اینه که سجده عزائم بر واجبه، خب بر همه واجبه، هم بر حائض هم بر غیر حائض. خب اون وقت حائض نسبت به غیر مثل عزائم، یعنی آیات سجده مستحب، اونا که سجدهشون مستحبه، حائض برش واجب نیست، حائض برش واجب نیست. خب این اهمه، عرض کنم به خدمت، یعنی این وقت نتیجه خب همه مردم هم میتونن، همه انسان ها مرد باشن یا زن، زن هم که حاضر چه غیر حاضر آیات سی سجده شون مستحبه ولا تجب علیه، واجب نیست برشون سجده بکنن، بس میخواهد بفرماید موضوعیت حائض است. ظاهر روایت اینه که برای حائض یه موضوعیتی قائله، اگر شما اومدید گفتید عزائم واجبه برش، خلو مثل بقیه مردم، بقیه هم که واجب نیست و همه مردم هم اینطورن، آیاتی که سجدشون واجب نیست برای همه مردم واجب نیست، پس چه فرقی با قیمون و حائض چه موضوعیتی پیدا کرد؟ یکی از لغو لازم میاد، یعنی به صلاح دیگه از موضوعیت ساقط میشه حائض، یعنی بنابراین اینطور میشود که الحائض هیچ فرقی با بقیه مردم نداره، پس بنابراین این اومده حکم اختصاصی سوال کرده، ظاهر عبارت عزیزم که حکم اختصاصی برای حائض میخواد بیان بکنه، در حالتی که نتیجه جمع اینه که حائض و غیر حائض هیچ فرق نمیکنه. این فرمایش های خویی ولی غفلتی کرده سیدنا الاستاد، سیدنا الاستاد غفلتی کرده. چطور؟ در صورتی برای حائض هیچ فرقی باقی نمیمانه که الا تسجد رو معنی عدم الوجوب بگیریم، عدم الوجوب در مستحبات خب مختلف مشترک بین حائض و غیر حائض، درست موضوع حائض از بین میره، اما این نظرتون ما در بحث قبلی ثابت کردیم که ایلا فقط برای نفی وجوب نیست، لای در مورد حائض نهی تکلیفیه، حالا یا تحریمی یا تنزیهی، خب برای غیر حائض اگر سجده مستحب شدین من مستحب نیست سجده، یعنی مکروه برایش سجده، حرامه، نه حرمتی هست نه کراهتی، و حالا که لا تسجد دیگه معنی نفی وجوب نبود، به معنای نفی تکلیفی بود، اگر نهی تکلیفی بود خب حد اقلش یا مکروه یا چیه یا حرامه، خب این میشه از مختصات حائض، برای که غیر حائض نهی نداره، مستحب هم برایش که انجام بده، این حائضه که نسبت به مستحبات یا نهی داره، یا تحریمی یا حداقل کراهتی، اون از مختصات حائض میشه، وقتی اختصاص با حائض پیدا کرد پس موضوعیت حائض از بین نرفته، در فرمودیم و به ذالک که جواب دادیم از ایراد آقای خویی برای حکیم و نتیجه چه شد؟ همین جمع صاحب المنتقا بسیار جمع خوبیه، یعنی این که او روایات که دلالت بر وجوب دارن اختصاص پیدا میکنن به کی؟ به عزائم، اون روایاتی که دلالت دارن بر حرمت یا کراهت علی الحائض مربوطن به مستحب و سجده های مستحبی، پس سجده های مستحبی که برای همه مردم مستحب من غیر حائض هم مستحبه، برای مستحب مکروه یا حرام یا مکروه، پس این موضوعیت چیزم از بین نرم، یعنی عنوان حائض از موضوعیت ساقط نشد، این بحثم تمام شد و نام الله صلی الله علیه و آله محمد و آله بسیار بحث را تمام کردیم الحمدلله.